روی داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و همینطور از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتتون عرض میکنم در طول هفته و در هر زمانی که فرصت داشتین و تمایل داشتین همکاران ما رو در تحریریه برنامه رویداد و سردبیر این برنامه راهنمایی بفرمایید که ما آنچه که بر اساس نیاز شماست رو در برنامه‌های خودمون بگنجونیم. راه‌های ارتباطی شما با ما از طریق سامانه پیامکی 301035 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید. همینطور 2786-1035 هم تلفن ماست که میتونید برای ما پیام‌های صوتی خودتون رو بفرستید. اما موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. عملیات بازار باز و سودای تأمین کسری بودجه. دلایل رشد بازار سرمایه و بورس ایران و ظرفیت‌های بازار بورس. بررسی برنامه جهش تولید در حوزه وزارت کشاورزی. ادامه رویکرد ضد ایرانی آمریکا به بهانه پرتاب موشک ماهواره بر نور سپاه. و توطئه خزنده علیه فاطمیون و تلاش آمریکا برای ناامن کردن مرزهای شرقی ایران. به امید خدا اگر انشاءالله فرصت داشته باشیم و بتونیم مدیریت زمان داشته باشم، من روی گفتگوها تا پایان برنامه این 5 گفتگو رو امروز انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. بار دیگه عرض میکنم خدمتتون که شما شنونده ی برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید، برنامه که هر روز تقدیمتون میشه با مرور خبرها و اتفاقات روز ایران و جهان و سعی میکنیم در رابطه با این موضوعات و خبرها کمی گفتگو بکنیم، با اونها از زاویه دیگری آشنا بشیم و کمی عمق اطلاعاتمون رو افزایش بدیم. 12:04 است، ما همچنان در خدمت شما هستیم. اما اولین گفتگوی برنامه امروز رو میخوایم تقدیمتون بکنیم و اون هم موضوع جهش در تولید محصولات کشاورزی است. ما در حوزه محصولات کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی در کشورمون ظرفیت‌های بسیار زیادی رو داریم. در برخی اقلام باقی ما جزء کشورهایی هستیم که 10 کشور برتر تولید کننده هستیم، مثل انگور، مثل سیب، که میتونیم از این ظرفیت برای صادرات استفاده بکنیم. اما یک نکته ای در حوزه کشاورزی وجود داره و اون هم این هستش که ما بهره‌وری تولید کشاورزی در کشورمون پایینه. یعنی اگر بتونیم استفاده بهتری از حوزه آب، خاک و منابع طبیعی تولید داشته باشیم، میتونیم ظرفیت‌های تولیدی در کشورمون رو خیلی بالاتر از این ببریم. برخی آمارها میگه اگر ما ظرفیت تولید رو، راندمان تولیدمون رو بتونیم حدود مثلا 50-60% افزایش بدیم، میتونیم در این حوزه، یعنی در حوزه مواد غذایی، خودکفا بشیم و امنیت غذایی خودمون رو تأمین بکنیم. حالا در این فضا وزیر جدید کشاورزی هم کار خودشون رو آغاز کردن و تازه نفس به میدان آمدن و میخوان کارهایی رو پیش ببرن. در رابطه با برنامه‌هایی که این وزارتخونه باید داشته باشه و ظرفیت‌هایی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، گفتگو می‌کنم با جناب آقای اکبری، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. سلام، ظهرتون بخیر.
سلام،
سلام دارم جناب مردی، شما و همه شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشالله. بفرمایید برای ما از برنامه‌هایی که وزیر محترم جناب آقای خاوازی ارائه دادن برای حوزه کشاورزی و رصد شما در رابطه با اینکه این برنامه‌ها به نتیجه برسه، ما تولیدمون در محصولات کشاورزی بهتر بشه، راندمان افزایش پیدا بکنه و امنیت غذاییمون بیشتر بشه.
سپاسگزارم از این فرصتی که فراهم میکنید که واقعا درباره بخش کشاورزی بتونه مسائلش بازتاب بکنه. و دو سه جلسه هم که در کمیسیون با جناب آقای دکتر خاوازی داشتیم، خب هم برنامه های اینها و انتظارات اعضا را با ایشون توازن نظر کردیم. امیدوارم حالا با نگاه مثبت علمی و تجارب عینی که ایشون در عرصه برای ترویج داشتن بتونیم واقعا این بخش رو از این وضعیت مقدار تکان بدیم و به ویژه در شرایط فعلی که الان با شوکه تحریم هم مواجه هستیم، توانمندی های این بخش بتونه پاسخگوی نیازهای جامعه باشه. خوشبختانه میدونی که بخش کشاورزی عمدتا در اختیار بخش خصوصی است.
بله.
اگر یه مقدار این موانعی که بعضا خود ساخته است یا عواملی مثل بانک ها مشکلات رو ایجاد میکنن و گاه دستور العمل ها و شمه های دولتی یک موانعی ایجاد میکنن، ما یه مقدار تغییر بکنیم، مطمئنن به صورت بالقوه این بخش آمادگی داره که به طور پاسخگوی نیاز جامعه باشه و حتی محصولاتش هم صادرات بکنه، که باید کلان هم بعضی اشتر با من صادر میشه. اینی که خوشبختانه در بخش عمده از مسائل هم به لحاظ دانشی که داریم، هم به لحاظ نیروی انسانی که داریم و عرصه‌ای که در اختیار ما هست، میتونه بیشتر از این جمعیت فعلی رو واقعا پاسخگو باشه. یکی دو تا الزامات داره. یه الزامش همینه که رفتار بانک‌ها باید عوض بشه، چون بانک‌ها امروزی که از موانع توبی در وردن در همین قضیه اتفاقاتی هم که برای بحث چیز پیش اومد، بحث تحریم ها پیش اومد، دیدیم یکی از بخش هایی که واقعا میتونه پاسخ باشه همین بخش کشاورزی است. و یه مقدار هم رایت رو بعضی جوانب توانمندسازیشون کمک کرد، چه تشکل هایی که بتونن هم یک اخلاق حرفه‌ای پیدا بکنن و پاسخگو باشن و هم بتونن زنجیره تولیدشون رو کامل بکنن، که انشاءالله در برابر این مسائلی که وجود داره، گاهی مثل این جوجه هایی که چند روز قبل پیش اومد یا اون مسائل دیگه، میتونن فرایند تولید رو خودشون مدیریت کنن اگر منافعی داره برگرده به خود بخش.
درسته. آقای اکبری، موضوعی که میفرمایید موضوع مهمیه، یعنی این که میگید بخش خصوصی در این حوزه بیشترین سهم را داره خیلی مهمه، اما یه نگرانی هم وجود داره و اون هستش که بخش خصوصی خورده، خیلی زمینهای کشاورزی ما کوچک هستش و صرفه اقتصادی که باید داشته باشه رو نداره و کشاورزی ما رو همچنان حالت سنتی داره، یعنی ما برای اینکه بریم به سمت کشاورزی با بازده بالا و راندمان بالا نیاز به ابعاد بزرگتری در زمین‌ها، فارم‌ها، مزرعه‌ها و حوزه‌های دیگه داریم. آیا تو این حوزه تحولی اتفاق خواهد افتاد یا نه؟
یه مقدار زمان بر هست ولی باید بیفته. ببین، ما چاره‌ای نداریم. هم در اون جهت که باید بریم نسبت به انسجام که من گفتم تشکل‌ها باید یه مقدار توانمند بشن، یه توانمندی همینه که عراضیش رو واقعا میتونن یک پارچه بکنن، دانش کار رو پیدا بکنن و موضوع دیگه شم اینه که بتونن به صورت زنجیری فکر بکنن. و اگر اینها را برنامه هایی که شروع شده خوبه اما کنده، اگر اینها را ما بتونیم یه مقدار ساختارمندش بکنیم، مطمئنن پاسخگو هست و میتونه این نیازها رو برطرف کنه.
درسته. خب موضوع دیگه‌ای که در حوزه کشاورزی وجود داره بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی است که چرخه کشاورزی رو کامل می‌کنه، به ویژه می‌تونه کشاورزی رو به سفره‌های مردم هم وصل بکنه. توی این حوزه چه اتفاقاتی انشاءالله خواهد افتاد؟
ما هم در مواد قانون برنامه‌ریزی توسعه برای این پیش‌بینی احکامی رو صادر کردیم و هم در قانون بودجه الان حدود 25% محصولات سردرختی در کشور ضایعاتی متأسفانه. خب اینا خوب بهره‌برداری نمیشه، حتی همون ضایعاتش هم میتونن تو فرآیندهای بعدی به موارد متعددی از محصولات هم از سرکه، الکل و موضوعات دیگه تبدیل بشه. اینجا نواقص اون جدیه. خب نیاز به سرمایه گذاری داره. امیدواریم که حالا با تسهیلاتی که پیش بینی شده، حتی مشرفهای صادراتی که پیش بینی شده، بخش خصوصی ورود پیدا بکنه و اون بخش رو متعدل کنه، مخصوصا حداقل بشه اینکه این 25 درصد ضایعات ما باید تبدیل به سرمایه بشه.
بله خیلی خب، یه نکته آخری هم که از بحثتون میپرسم این هستش که امسال بحث کسری بودجه دولت بحث جدی است و بحث پیدا کردن پایه‌های مالیاتی جدید برای جبران کسری بودجه مطرحه. یکی از حوزه‌هایی که برخی بهش اشکال دارن حوزه معافیت‌های مالیاتی بخش کشاورزیه که برخی معتقدن که این عدد و رقم خیلی زیاد هست و به ویژه تو کشت و صنعت‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، شرکت‌های تولیدی مثلا صنایع غذایی و اینها نباید از این معافیت برخوردار باشن. نظر شما چیه؟
این ما دو قسمتش کردیه، بخش اونده که کشاورزی که شما خورده هستن اما اینا رو واقعا نمیشه مشمول مالیات کرد، چون الان درآمد های کشاورزی ما بیشتر معیشتی است، خیلی اقتصادی نیست. یه بخش هم برمیگردن اراضی بزرگ کشت صنعت ها یا کارخونه هایی که فرآوردی به صنایع تبدیلی میکنن، قطعا با یه مکانیزمی به اعتقاد من باید از اینها مالیات گرفته بشه، چون شرایط فعلی شرایطی بسیار شکننده است برای کشت ما با این قضیه کرونا و هزینه هایی که فارغ از اینه، چون من خودم ترفیع بودجه بودم، فارغ از اینه ما کسری بودجه داشتیم، حالا این هم که اومده و اضافه شده بر مشکلاتی داشته رو باید دنبال راه حل هایی گشت که امیدوارم حالا تیم اقتصادی بتونه راه حل های واقعا منصفانه رو پیدا بکنن.
خب یعنی شما میفرمایید که تغییری تو این حوزه نباید بدیم؟ چون بعد قانونش رو اصلاح کنیم دیگه. به هر حال این که شما میگید خورده پاها نباشن، بزرگترها باشن، خب مقیاستون چیه تو این حوزه؟
خب اون رو میخوانم یه سری شاخص باید تعریف کرد، نمیشه الان با یک خدکشی گذاشت رو مشخص کرد، چون واقعا بعضی جا خب که صنف های بزرگی هستن، امکانات دارن یا حتی ارزاوری دارن یا نه از عرض استفاده میکنن برای تحویل مواد اولیه‌شون، نه به اعتقاد من یک جوری باید مشمول کرد.
خیلی خب، خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای اکبری، نماینده محترم مجلس عضو کمیسیون کشاورزی، ممنونم، قربان شما، خداحافظ شما. اولین گفتگوی برنامه امروز بود که صحبت کردیم در رابطه با جهش تولید در بخش کشاورزی. خب اجازه بدید تا گفتگوی بعدیمون آماده میشه خبری رو با هم مرور بکنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی در کشورمون در حال رقم خوردن هستش. یکی از موضوعاتی که امروز مطرح هستش برگزاری مجلس شورای اسلامی است که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که مجلس شورای اسلامی این هفته هم بدون ریاست آقای لاریجانی تشکیل خواهد شد و آقای لاریجانی هفته آینده روز یک شنبه تشکیل جلسه خواهد داد. ببخشید این هفته جلسه نخواهند داشت، هفته آینده روز یک شنبه جلسه تشکیل خواهد شد به ریاست آقای لاریجانی. آقای عباسی اشاره کرده که حال آقای لاریجانی رو به بهبود هستش و حال عمومی رئیس مجلس شورای اسلامی به یاری خدا بهتر شده و انشالله نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی در هفته آینده به ریاست آقای لاریجانی برگزار خواهد شد. انشالله ایشون و دیگر بیماران این حوزه حالشون بهتر بشه. خب 12:15 است، گفتگوی بعدی رو میخوایم تقدیمتون بکنیم در رابطه با یکی از موضوعاتی که این روزها حرف و حدیث های زیادی رو هم داشته. شاخص بورس کشورمون همچنان روند صعودی رو داره طی میکنه، این در حالیه که کرونا تأثیرات متفاوتی رو بر اقتصاد داشته، بورس های جهانی عموماً با بحران مواجه شدن، اما بورس ایران روند سبز شدنش رو مثل بهار در پیش گرفته و همه چیز در حال افزایش و بهتر نشون داده شدن است. گاهی این افزایش شاخص و رونق بازار برای برخی این شایعه رو ایجاد کرده که نکنه اتفاقاتی پشت پرده داره میفته، آیا این رشد حبابی هست یا نه، و به هر حال تو این شرایط مردمی که میخوان وارد این بازار جذاب بشن باید به چه نکاتی توجه بکنن. در این رابطه میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای بهنام بهزادفر، مدیر آموزش و فرهنگسازی شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس. آقای بهزادفر سلام، ظهرتون بخیر.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این ساعت از پخش.
سلامت باشید. متشکرم. آقا مهمترین دلایلی که بازار سرمایه ما در این روزها به واسطه اونها رشد کرده چیه؟
ببینیم، خب اولش مهمترین دلیلش میتونه افزایش نقدینگی کشور باشه. خب همونجوری که میدونین نقدینگی کشور از 2 میلیارد تومان هم عبور کرده و بحثایی حالا آمار دقیق ترش هلوهوش 2-3 میلیارد تومان. خب حجم نقدینگی کشور بسیار زیاده. توی چند ماه گذشته فرصت سرمایه‌گذاری برای تقریبا هیچ بازاری وجود نداشت. خب بازار ارز در واقع با کاهش جدی معاملات مواجه شده بود. آمارهای مربوط به مسکن در ماه اسفند ماه و فروردین ماه منتشر شده. در ماه فروردین ماه تقریبا میشه گفتش که ما معاملاتی نداشتیم، چون یه کاهش جدی وجود داشته و حتی افت قیمت مسکن هم وجود داشته. شما در بازار خودرو هم همین رو میبینین، در بقیه بازارها هم همین رو میبینین و در نتیجه خب بازار سرمایه چون کاملا الکترونیکی محور هست و شما لازم نیست که به بیرون برین و تمام کارها تقریبا میشه گفتش که الکترونیکی انجام میشه و بر اساس آمار ما 93% تعداد سفارشات الکترونیکی کامل. خب این باعث شد که اقبال به این بازار زیاد بشه و در نتیجه شاخص کل بورس اوراق بهادار هم رشد پیدا بکنه. البته که در هفته اخیر کاهش نرخ سود بانکی هم بر رشد بازار سرمایه بی تاثیر نبود. خب همونجوری که می‌دونین بانک‌ها نرخ‌های متفاوتی رو به عنوان سود بانکی در نظر می‌گرفتن. بعضی از بانک‌ها 20%، 18%، 13%، حالا بالاتر پایین‌تر نرخ سود می‌دادن که خب الان توافق کردن که این رقم حتماً روی 15% بمونه و بیشتر از 15% نمونه. خودتون در جریان هستین که بعضی از بانک‌ها اصلاحیه نرخ سود رو اعلام کردن. بازار پول در واقع رقیب بازار سرمایه است. خب اقبال مردم به بازار پول اینجوری کمتر میشه و مردم کمتر پولشون رو سپرده میکنن توی بانک. در جریان که هستین که خب چون از این طرف به هر حال بازار سرمایه رونق میگیره و بازار پول یه مقدار بابت کاهش نرخ سود بانکی افت پیدا میکنه. توی دنیا هم این موضوع وجود داره. به هر حال یه مقداری به صورت تخصصی بخوام صحبت کنم، رشد پیبرعی بازار سرمایه بابت افت نرخ سود بانکی بوده که یه مقداری هم اقبال به سمت این بازار زیاد شده. ولی
آیا این رشد و این افزایشی که در این حوزه داریم میبینیم که به واسطه سرریز شدن نقدینگی هاست خودش نوعی حباب نیست؟
ببینیم این چند وقته بحث حباب در بازار سرمایه خب خیلی بحث میشه. ببینیم برای حباب ما تعریفی در بازار سرمایه به صورت جدی نداریم. شما اگه مثلا قیمت سکه رو بخواید حساب بکنید، خب میگه این طلای جهانی انقدر، دلار انقدر، اینو ضرب در انقدر میکنیم، یک سکه مثلا انقدر گرمه، یه عددی به دست میاد، میگه خب این الان تو بازار مثلا باید باشه 6,300,000 تومان، ولی 6,500,000 تومان، 200,000 تومان هوا باشه. ولی تو بازار سرمایه این شکلی نیست. شما روند رشد عادی سوداوری شرکت ها خیلی مهمه. اینکه قیمت کالاهای اساسی توی دنیا به چه صورت رشد خواهد کرد خیلی مهمه و خب اینکه فروش شرکت ها به چه شکل خواهد بود خیلی مهمه و همه اینا ابهام وجود داره. خب وزارت امور اقتصاد و دارایی، شخص آقای وزیر مصاحبه‌ای که انجام دادن، فعالین بازار سرمایه، بحثاشون اینه که شاید در تک سهم‌ها، شاید توی سهم‌های توی شرکت‌های ما شاید حباب قیمتی باشه، اما اینکه کلیت بازار سرمایه دچار حباب باشه رو خب تحلیلگران بازار سرمایه باید در موردش بررسی بکنن. و این اتفاق به نظرم حداقل من اگه بخوام مثلا نظر کنم به نظرم صحت نداره. اما خب ما توصیه میکنیم به سهامداران که به هر حال هر بالا رفتنی پایین رفتن هم وجود داره. شما الان مثلا نرخ دلار رو ببینید، یه زمانی 18,000 تومان بود، یه زمانی 3,700 تومان بود، بعد اومد 11,000 تومان، بعد رشد کرد، افت پیدا کرد، یا الان مسکن توی فروردین ما افت پیدا کرد، خب بعد چند ماه ما قیمتش افت پیدا کرده. به هر حال باید این بازار سرمایه هم بازاریه که ریسک از اول توش بوده. اگه شما بخواید از نظر ریسک و نوسانات قیمتی بازارها رو تقسیم بندی کنیم، بازار سرمایه جز بازاریه که به هر حال ریسک درش وجود داره. حالا برای ما سرمایه گذاران، سهامداران خواهش میکنیم که حتما دقت بکنن، بررسی بکنن، آموزش ببینن. خب توی جاهای مختلف دنیا اگه یه وقتی یه نفری آشنا نیست با بازار سرمایه و روند خرید و فروشش، مسلط نیست به گزارش خانی شرکت ها، تحلیل های مالی رفتاری، حالا تکنیکال فاندامنتال، معمولا اینجوریه که به سمت سرمایه گذاری غیر مستقیم میره از طریق شرکت های سبدگردانی یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک. پولتون رو میدن به این شرکت ها، این شرکت هایی که داره مجوز سازمان بورس هم هستن و اون شرکت ها به نیابت از اینا اقدام به خرید فروش انجام میدن. خب اونجا مدیران با تجربه تریه، شما تو بازار سرمایه یه بحثی رو داریم به اسم تئوری پورتفولیو یا به اصطلاح تئوری سبد سهام. خب اونی که مثلا تجربه نداره احتمالاً یه سهمو میخره، میره میخره، ولی خب اون مدیرانی که با تجربه ترن میرن سهامهای متنوعی رو میخرن، یه جوری سبد سهام رو میچینن که اگه قیمتا پایین رفت، مثلا تو سبد سهامشون گواهی سپرده طلا هم هست، اون رشد میکنه. قیمتا خیلی بالا رفت، مثلا اون سبد کاور میکنه خودش رو. به نظرم پیشنهادم اینه که مردم عزیزمون مستقیما شروع به سرمایه‌گذاری در این بازار نکنن و از طریق سرمایه گذاری غیر مستقیم استفاده بکنن. ضمن اینکه اگه مستقیم سرمایه گذاری میکنن هم خب به آموزش ببینن، بدون دانش نیام، مسلط باشن به روش های تحلیل، وقت بذارن تا بتونن سوداوری خوبی داشته باشن.
بسیار خوب. و آخرین نکته که وجود داره این هستش که آیا این حجم عظیم نقدینگی که این همه الان داره میاد سمت بورس صرفا میخواد توی بازارهای ثانویه و افزایش ارزش سهامهای ثانویه خودش رو نشون بده، یا میخواییم که در حوزه ارز اولیه ها و کمک این نقدینگی به تولید هم اقدامات رو انجام بدیم؟
ببینیم هدف اصلی بازار سرمایه جذب تأمین مالیه. خب یعنی شرکت ها برای اینکه پول جدید بگیرن باید افزایش سرمایه از محل آورده نقدی داشته باشن که پول جدید بیاد یا خون تازه بیاد تو رگ‌های شرکت ها. این کارو میتونه از طریق بازار سرمایه انجام بده. خود شرکت ها باز برای تامین مالی میتونن اوراق مشارکت منتشر بکنن. خود شرکت ها برای اینکه تامین مالی درست انجام بدن میتونن سهامشون رو بفروشن در بازار سرمایه. اون دغدغه‌ای که شما دارین کاملا منطقیه. بحثتون اینه که خب حالا که پول جدیدی اومده و عموم مردم دارن سرمایه گذاری میکنن، چه بهتر اینه که دولت سهام خودش رو بفروشه، اگه یه جایی دارایی داره اون دارایی رو حتما عرضه بکنه و بده به دست مردم. کاری که نمیدونم احتمالاً افرادی که دارن این مصاحبه رو گوش میدن احتمالاً در جریان باشن، دو هفته گذشته برای سهام 60 تا رخ داده این موضوع. خب از اولیه شده و بیش از 2 میلیون نفر سهامدار این شرکت ها شدن. خود دولت هم داره کاراشو انجام میده که سهام خودش رو عرضه بکنه در قالب صندوق های قابل معامله یا ETF و در اختیار مردم قرار بده. همونجوری که شما میدونین، احتمالاً هموطنان عزیز ما میدونن، از 14 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت این ثبت نام انجام میشه و هر نفر میتونه 2 میلیون تومان سهامدار شرکت هایی بشه که قبلا دولت سهامدارشون بوده. و دولت قراره اینو با 20% تخفیف این رو بفروشه، یعنی داراییش 20% زیر قیمت بفروشه. خب اینها باعث میشه که این نقدینگی به سمت درست بره، این نقدینگی نره یه شرکتی رو که مثلا داره به این معامله میشه تو بازار ثانویه قیمتاشو ببره بالاتر. نقدینگی بره سراغ شرکت های جدید و مردم سهامدار شرکت های جدید بشن. اصطلاحی که شما میگین توی بازارهای دنیا بهش میگن عمیق بازار سرمایه یا عمق دادن بازار سرمایه، که خب هم مسئولین سازمانشون هم دولت در فینه که این اتفاق بیفته.
درست.
و
بحثتون
کاملا
درست. آقای بهزاد فر، یه سوالی پیش میاد الان وقتی که دولت 20% سهامش رو ارزون تر میده، آیا بازار رو به هم نمیریزه؟ یعنی وقتی شرکتی بیاد خودش 20% پایین تر بده، خودش یه نوع دامپینگ حساب میشه توی این بازار و اصلا به هم میخوره همه چی؟
ولی
این اصلا شفافیت هم تازه یه ذره جور در نمیاد.
ببینید این بحثا خیلی شده ولی اینطوری نیست. من خدمت هموطنان عزیز عرض بکنم که شرکت هایی که آی پی او میشن معمولا یا ارز اولیه میشن معمولا یه مقداری زیر قیمت بازار ارز اولیه میشن که خب برای عموم مردم جذابیت داشته باشه شرکت بکنن. شما همین الان به مردم محترم بفرمایید که خب یه شرکتی هست قیمتش 100 تومنه، شما بیاین 100 تومن بخرین، استقبال نمیشه و اون به اصطلاح مانی گدرینگ رخ نمیده، اون جمع‌آوری پول رخ نمیده. ولی اگه مثلا یه مقداری تخفیف باشه و یه مقداری زیر قیمت بازار باشه، اون وقت اقبال عمومی مردم زیاد میشه. ضمن اینکه اعتماد مردم هم میره بالاتر به این دلیل که خب مطمئنن یه کالایی دارن میخرن که یه مقداری پایین‌تره. این بحث که ممکنه باعث دامپینگ بشه یا حالا مثلا شرکتایی که دارن رو تابلو معامله میشن یه مقدار ارزان‌ترش دولت بفروشه، اونم نکته خاصی نداره، چون به این دلیل که هر نفر بحث سر 2 میلیون تومانه و کل ارزشی که مثلا تو قدم اول قراره برای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای بشه هلوش 16 هزار میلیارد تومنه. معاملات بازار سرمایه از 10 هزار میلیارد تومن در روز بالاتر رفته و این اتفاق خاصی نمیفته. اونجوری که اون دغدغه که شما دارین عملا خب با توجه به مباحثی که کارشناسا دارن عنوان میکنن نکته خاصی نداره.
بسیار خب، و آخرین سوال من این هستش که اخیراً یک گفتگوی در فضای مجازی داره دست به دست میشه که مثلا توی اون یکی از کارشناسان میگه آقا وقتی که دولت کارش رو تموم بکنه و سهامش رو عرضه بکنه، یک ماه بعدش سهام سقوط، بازار سقوط میکنه. این گفتگوها و این نظره رو چجوری میبینید؟
ببینین پیشگویی در بازار سرمایه خیلی دقیق نیست. ما توی مالی رفتاری یه مباحثی رو داریم که اونایی که تحلیلگر ارشد بازار هستن به مراتب اشتباه میکنن.
اشتباه میکنن.
تحلیلگرای بازار سرمایه اشتباه میکنن، چون بازار پر ریسکیه. شما مگه مثلا 4 ماه پیش اگه من خدمت شما عرض میکردم، خدمت هموطنان محترمم، خدمت شنوندگان عزیز عرض میکردم که ممکنه کشور 2 ماه، همه دنیا 2 ماه بخوابن به خاطر کرونا و اصلا اقتصاد نچرخه توی دنیا، تعداد آمار بیکارا بره بالا توی دنیا، نظام مرگومی رو کسی قبول میکرد؟ کسی باور میکرد؟ خب یه ویروسی که کل دنیا شاید 5 گرم هم نباشه، یعنی همه این ویروس ها رو جمع کنیم شاید به 5 گرم هم نرسیم، 2 ماه فلج کرده اقتصاد دنیا رو. خب میخوام بهتون عرض کنم خدمتتون که تحلیلگران خب نظر میدن، مثلا بعضی تحلیلگران میگن فردا بازار میریزه، بعضی میگن نه آخر سال میریزه، بعضی میگن نه بعضی سهمهایی که خب به اصطلاح میشه گفتش که اوور ولیو شدن احتمال داره بریزه، بعضی شاید نریزه. این همش پیشنهاده، همش پیشبینیه. توی بازار سرمایه پیشبینی ها خیلی وزن ندارن، به این دلیل که اصلا ما نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته. یعنی انقدر اتفاقات بزرگ هستن که اون پیشبینی ها رو خیلی نمیتونیم وزن بدیم بهشون. چرا بعضی از دوستان مثلا عنوان کردن که این دوستان حالا تحلیلگر که خب مثلا شاید 15 اردیبهشت بریزه، شاید مثلا 1 خرداد بریزه، اما خب بعضی دوستان دیگه تحلیلگر خب میفرمایند که ما تا آخر سال احتمالاً همین جذب نقدینگی رو داشته باشیم، چون بازارهای دیگه احتمالاً بازار جذابی نخواهند. بنابراین نمیتونیم مثلا بگیم این منطق درستی است یا منطق غلطی است. ضمن این که دولت داره سهام خودش رو در بازار سرمایه عرضه میکنه که دخالت خودش تو شرکت ها رو کمتر بکنه، یعنی بر اساس اصل 44 داره رفتار میکنه، بر اساس دستور مقام معظم رهبری داره رفتار میکنه، خب که دخالت دولت در شرکت ها کمتر بشه. اون وقت بیایم این اتفاق مثبت رو بعد بیایم ازش یه استنتاجی بکنیم که به محض اینکه این کار انجام شده بازار مثلا میریزه یا افت میکنه یا رشد پیدا میکنه، این به نظرم منطقی نیست. ما مواردی رو داشتیم که مثلا خب رئیس جمهور صحبتایی کرده، گفته پیش بینی میکنیم بازار سرمایه رشد بکنه و افت کرده. ما حتی توی دنیا هم داریم، مثلا آقای ترامپ هم همینجوری بوده، پیش بینی میکرده که چون بازار مالیه، خب این بازار اصلا پیش بینی پذیر نیست. اگه خب آدمی میتونه این رو پیش بینی بکنه که خب الان ثروت خیلی زیادی داشته، شما یه نفر اگه باشه که بتونه اینقدر دقیق پیش بینی بکنه، خب این حتما باید خیلی ثروتمند باشه، باید خیلی مثلا دارایی داشته باشه. اینجوری نیست، اینا همش اون مباحث ذهنیه. و یه نکته هم در نظر داشته باشیم که مجموع روند بازار سرمایه از مجموع این اظهار نظرهایی که شکل میگیره. اظهار نظر این دوستان، البته یک نفر بوده که همچین اظهار نظری داشته، اظهار نظر اون کارشناس محترم، اون مسئول محترم سر جای خودش قابل احترام، ولی خب باید همه نظرات رو کنار هم بذاریم و اونها رو هم بررسی بکنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای بهزادفر عزیز که در گفتگوی ما شرکت کردید.
سپاسگزارم. من فقط یه نکته کوچیک میتونم عرض بکنم. حتی اگر هم با توجه به این تخفیف 20%، حتی اگر هم بازار سرمایه یه مقداری افت پیدا بکنه، چون دولت داره 20% رو سرمایه خودش تخفیف میده، بنابراین